بس اگر بخوایم فروش و بازاریابی رو تعریف کنیم، میشه دانش و هنر کشف، خلق و ارائه ارزش است. خب حالا تا اینجا ما متوجه شدیم که برای این که بتوانیم فروش موفقی داشته باشیم، نیاز به دانش داریم، نیاز به هنر داریم، به کار بستن هنر بازاریابی، هنر ارتباط با مشتری، کشف، خلق و ارائه ارزش. اما برای اینهایی که ما باید انجام بدیم، یک سری ویژگی ها باید داشته باشیم. به هر حال فروشندگان حرفه‌ای، فرقشون با فروشندگان آماتور در اینه که بعضی از ویژگی هاشون پررنگ‌تر هست. اولین چیزی که اینجا من توصیه میکنم اینه که یک فروشنده باید عاشق کارش باشه. چرا عاشق کارش باشه؟ چون اگر عشق به کار نداشته باشه، قطعا در سختی‌های فروش، ناملایمات فروش، دوچار استهلاک و فرسودگی میشه و حس خوبی نسبت به خودش نداره. و کسی که حس خوبی نسبت به خودش نداره، قطعا نمیتونه حس خوبی در مشتری ایجاد کنه. صبح که از خواب بلند میشه، ممکنه با نارضایتی نسبت به خودش گفتگو کنه و به چهره خودش خوب نرسه. ممکنه که دیر به سر کار برسه، ممکنه که غرور مدیرش رو بشنوه و همه اینها باعث ناراحتی بشه و این ناراحتی منجر به این میشه که حس خوبی از کار و خودش نداشته باشه و همین رو منتقل کنه به مشتری و قطعا نمیتونه در روز موفق بشه. بحث دیگه، بحث علاقه به خدمت به دیگران. در بحث فروش آن چیزی که مهم اینه که ما واقعا علاقه داشته باشیم کمک بکنیم دیگرانو. کمک بکنیم و یک ارزشی در ذهن ما نسبت به این قضیه باشه. و خب به هر حال بعضی کمک به دیگران جز ارزشاشون هست، بعضیا نیست. در فروشندگی این قضیه باید جز ارزش‌ها باشه و اولویت ما باشه که ما با کاری که داریم انجام میدیم در تولید ارزش و کمک به دیگران پیشگام باید باشیم. آشنایی با قوانین و تکنیک‌های فروش. من خیلی از فروشندگان تلفنی دیدم، علی‌رغم اینکه تحصیلات غیر مرتبط داشتن، در واقع کار فروشی دارن انجام میدن و این کار فروشی رو فقط اکتفا میکنن به اینکه خب ما حرف میزنیم و مشتری قانع میشه. ما در فروش آنچه بیشتر بهش احتیاج داریم بحث مهارت تا دانش. و یکی از مشکلات ما در بحث فروشنده ها کم مطالعه کردن در این زمینه فروش، کم آموزش دیدن یا علاقه نداشتن و این آسیب میزنه بهشون، چون فرد یا حسشو نداره یا حالشو نداره یا اینکه فکر میکنه چون خوب حرف میزنه بس بلده که بفروشه، ولی در واقع هم خودشو مستهلک میکنه، هم سازمانو مستهلک میکنه، هم در واقع مشتریو. چون هر رشته تکنیک های خاص خودشو داره. بحث ویژگی دیگه بحث مهارت های ارتباطیه. یک فروشنده باید دارای مهارت های بین فردی در این زمینه باشه، چون علاوه بر خودش با سرپرستش، با مدیر فروش در ارتباط هست. از طرف دیگه باید در این ارتباطات اصول فنون مذاکره، اصول فنون یک گفتگو، اصول فنون متقاعدسازی و چانه‌زنی رو بلد باشه، مهارت داشته باشه که بتونه در شرایطی که مشتری نه بهش میگه، اونو به سمت قیف فروش هدایت کنه و در واقع نظرش رو عوض کنه. بحث دیگه ویژگی یک فروشنده موفق، توانمندی‌های رفتاری و صفات شخصیتیه. خب قطعا همه ما داره یک سری در واقع رفتارهای هستیم که ما رو متمایز میکنه. ممکنه من زود عصبانی بشم، ممکنه من صبور باشم، ممکنه من آدم منظمی باشم. به هر حال در فروشندگی اون چیزی که مهمه نظم هستش، صبر هستش، مهربان بودن هستش و همچنین صفت ارزش گذاری به کار دیگران. اینا صفاتی هستن که در بحث فروش بسیار مهم هستن و در واقع برای این که بتونیم مهارت‌های خودمون رو تو این زمینه بالا ببریم، نیاز داریم که یک سری صفات و ویژگی‌ها رو در خودمون افزایش بدیم و ارتقا بدیم، مثل حوصله زیاد، مهربان بودن، صمیمی بودن، وفاداری به عهد، رعایت انصاف و از همه مهمتر توانایی مدیریت احساسات مثبت و منفی هستش. ویژگی بعدی که در می‌خوایم صحبت کنیم بحث تفکر استراتژیکه. گاهی فروشنده میگن خب این تفکر استراتژیک مربوط به ما نیست، چون کلمه‌ای هستش که معمولا در هد سازمان، در میان مدیران عالی رتبه سازمان استفاده میشه ما که نیروهای اجرایی هستیم، اما وقتی میایم مصداق‌های این قضیه رو در کار خودمون مثال میزنیم، متوجه میشیم که بحث تفکر استراتژی در تمام زندگی فردی ما هم رایج و جاریه. این که من ابتدای فروشم به چه کسی زنگ بزنم، از چه کسی سفارش بگیرم، چه محصولاتی یاد سفارش بگیرم، چه محصولاتی اول تأکید کنم و چگونه بتونم فروشم رو محقق کنم، اینو نیاز داره که من در واقع برنامه استراتژیک داشته باشم. خود استراتژی به معنی راه و روش رسیدن به هدف هستش. قطعا اگر این تفکر رو نداشته باشم، ممکنه که خیلی تلاش کنم اما در نهایت نتیجه خوبی نگیرم و در نهایت منجر به استهلاک خودم و استهلاک سازمان باشه. از طرف دیگه وقتی که تفکر استراتژیک دارم، قطعا میتونم در خصوص بحث نحوه برخورد با مشتری، میزان وقتی که برای مشتری برای متقاعدسازیش میذارم متفاوت باشه. ممکنه یک مشتری شلف بالایی نداشته باشه یا قده پایینی داشته باشه یا تمایلی نداشته باشه به خرید محصول جدید یا در واقع کشش اون محصول نداشته باشه، اما من چون فکر میکنم فروشندگی یعنی اصرار و در اثر اصرار من و رو در بایسی فروشنده ممکنه که خرید اتفاق بیفته و در نهایت بعد از چند مدت اون محصول برگشت میخوره و منجر به ضرر زیان شرکت و مشتری میشه. از طرف دیگه بحث تحمل شنیدن پاسخهای منفی، سختی های فروش، قرهای مدیر فروش، سرپرست فروش، درگیری راننده با فروشنده و درگیری راننده با خریدار بخشی از این داستان فروشندگیه. قطعا من هم باید بتونم برای همه اینها برنامه خاصی داشته باشم و بتونم از عهده این مسائل بر بیام. نکته مهمی که وجود داره، این مهارت ها اینجور نیست که فقط با گفتن و خواندن ارتقا پیدا کنه، بلکه در طول زمان با انجام دادن، تمرین، گرفتن بازخورد، نوشتن و دوباره تمرین و گرفتن بازخورد بهبود پیدا میکنه. متاسفانه اکثر فروشنده ها بازخورد ها رو نمی نویسن و اکتفا میکنن به ذهن شفاییشون. من توصیه میکنم کسایی که در کار فروشندگی هستن، چه فروشنده تلفنی چه فروشنده حضور، حتما یه دفترچه داشته باشن به اسم دفترچه خاطرات و سعی کنن دیالوگ‌های موفق خودشون یا دیالوگ‌های ناموفق خودشون بنویسن، تجربیات مثبتی که ایجاد شده برشون بنویسن، تجربیات منفی که ایجاد شده بنویسن و گاهی وقتا سعی کنن که در نقش‌های متفاوت با خودشون دیالوگ داشته باشن. به طور مثال در نقش یک مشتری بدقلق میتونه ظاهر بشن، با فرض خودشون موبایلشون رو بزنن روشن، ضبط کنن، ببینن چه دیالوگ های استفاده میشه، چه کلماتی استفاده میشه، یا حتی میتونن در واقع با اشیای اطرافشون نقش خریدار و فروشنده رو بازی کنن و بنویسن چه دیالوگ هایی دارن. من توصیه میکنم گاهی وقتا برای اینکه یک مشتری متقاعد کنیم حداقل 10 تا دیالوگ متفاوت باید داشته باشیم و این دیالوگ ها کمک میکنه به اینکه ما در اون لحظه که داریم ناخودآگاه مشتری حرف میزنیم به علت تمرین کردیم شرایط گفتگو رو بهتر رو به جلو ببریم. در ادامه صحبتم در خصوص بحث فروشنده تلفنی، یک بخشش برمیگرده بس به دانش خودمون، شناخت خودمون، و یک بخشش برمیگرده به بحث شناخت مشتری، روانشناسی خرید، شناخت مراحل گفتگو و تکنیک های فروش. در بحث روانشناسی مشتری اون چیزی که به نظر میاد لازمه ما باید بدونیم که مشتری چرا میخرد. این سوال خیلی مهمه. چرا مشتری از ما میخره؟ انگیزه مشتری از خرید ما چیه؟ چه الگوهایی اینجا وجود داره؟ تقریبا ما نیازهای مشتری رو برای خرید و انگیزهاش رو به 6 دسته میتونیم تقسیم بندی کنیم. یک بخشش بخش ترس از دست دادنه. به طور مثال وقتی ما میریم دندان پزشکی و خدمات دندان پزشکی رو میخریم، برای اینکه میترسیم سلامتمون به خطر بیفته. یا خرید محصولات غذایی مثل لبنیات هست، برای اینکه احساس میکنیم برای اینکه مریض نشیم یا دچار پوکی استخوان نشیم و سلامتیمون حفظ کنیم این لبنیات رو مصرف میکنیم. بس یکی از نیازهای مهم نیاز ترس از دست دادنه. بحث دیگه بحث نیاز تقلید از دیگران. به طور مثال من گوشی سامسونگ دارم، میخوام در واقع گوشمو عوض کنم، نگاه میکنم که ببینم دیگرانی که به عنوان الگوی من هستش توی زندگی چه گوشی داره. ممکن گوشی اپل داشته باشه و من برم گوشی اپل بخرم بدونه که نیاز داشته باشم گوشمو عوض کنم. یا نوع مدی که وجود داره در جامعه و مدگرایی که وجود داره یک بخشش در واقع تقلید از دیگران هست. سومین انگیزه، انگیزه ارضا حس امنیت. ما در این بحث مثال میزنیم وقتی که شما میرید بیمه عمر خودتون رو میکنید یک نوع حس امنیت دید، یا وقتی که میرید خونتون رو بیمه میکنید، بیمه آتش‌سوزی میکنید، ممکن این اتفاق نیفته ولی همین که احساس میکنید که این خونه بیمه هست حس امنیت بهتون دست میده. و بیمه عمر، بیمه ماشین، بیمه های متنوعی که در این زمینه وجود داره حس امنیت مشتری رو هدف قرار میدن و سعی میکنن که این حس رو در واقع تحریک کنن که بتونن فروش بیمهشون رو داشته باشن. حتی بیمه یک مثال هستش. بحث عشق به خانواده و وابستگی ها و دلبستگی ها. به طور مثال پدری که میره برای دخترش جهیزیه تهیه میکنه یه بخشش برمیگرده به عشق به خانواده، یا در واقع پدری که برای فرزندش میوه های تازه میخره، یا پدری که در واقع میره یک کالای برای خانومش هدیه میخره، برای دخترش هدیه میخره، برای پسرش هدیه میخره، یا بالعکس این در واقع میشه گفت یک نیاز هست که در واقع میخواد ارضا بکنه. در خصوص بحث نیاز بعدی لذت شخصیه، گاهی وقتا ما همینجور که در فروشگاه های بزرگ قدم میزنیم بدون اینکه نیاز از قبل شناسایی شده باشه یا حتی هدفمون باشه، فقط به خاطر اینکه حس لذت شخصی خودمونو ارضا کنیم خرید میکنیم. به طور مثال خرید یک کیک جدید، خرید یک ترشی جدید، خرید یک لباس جدید میتونه در واقع این حس لذت شخصی ما رو تحریک بکنه. و در نهایت آخرین و ششمین نیاز، نیاز به خرید لوکس هست یا محصولات لاکچری، که به طور مثال فرزن حتما لباس مارکدار یا در واقع خودکار مارکدار یا ساعت مارکدار داشته باشیم. این شش دست نیاز نیازهایی هست که مشتری بر اساس اینها انگیزه خرید پیدا میکنه. یک فروشنده آگاه باید ببینه که کدوم از این نیازها تحریک کننده هست برای محصولات اون. به طور مثال ما در بحث لبنیات میتونیم با تحریک حس از دست دادن و یا لذت شخصی مشتری رو وادار به خرید بکنیم، یا متقاعد به خرید بکنیم، یا ترغیب به خرید بکنیم. به طور مثال پنیر اومده داخل بازار و تولید کارخونه ما هست به اسم پنیر شهری. این پنیر شهری در واقع پنیر هست که چربی اون کمه، نمک اون کمه و در واقع برای کسایی که مشکل فشار خون دارن یا مشکل چربی دارن استفاده میشه و میتونه در واقع برای لذت شخصی یا برای اینکه ما بتونیم سلامت خودمون رو پیدا بکنیم مشتری رو با گفتن این ویژگی ها و مزیت ها ترغیب به خرید بکنیم. یادمون باشه که مهمترین سرمایه یک فروشنده اعتمادش، و این اعتماد یک شب به دست نمیاد ولی ممکنه یک روزه از بین بره. ما در روابطمون با مشتری دائم در حال افزایش یا کاهش حساب بانک عاطفی خودمون هستیم. گاهی وقتا به دلیل ندانمکاری یا به دلیل عجله یا به دلیل عدم مهارت حساب بانکیمون صفر میشه و اونجاست که وقتی که ما اصرار میکنیم، هرچی بیشتر اصرار میکنیم کمتر جواب میگیریم، چون یک مشتری دوست داره که در واقع خودش انتخاب کنه نه اینکه ما برای اون تصمیم بگیریم. اینجا یه مرز خیلی باریکیه که نیاز به یک مهارت بسیار ظریف به اسم ارتباطات و اعتماد داره. ما ارتباط ایجاد میکنیم که اعتماد ایجاد کنیم و در نهایت خروجی این منجر به فروش یک محصول میشه. اما برای اینکه این ارتباطی ایجاد بشه ما نیاز به سری مؤلفه ها داریم. اونجا بحث کردیم که ما نیاز داریم یک سری ویژگی ها و مهارت ها رو در خودمون تقویت کنیم. نیاز داریم که نقشه ذهنی مشتری رو بدانیم. نیاز داریم که دانشمون در خصوص محصولمون، در خصوص تکنولوژی مورد استفاده، در خصوص رقبا، در خصوص مشتریان، در خصوص قیمت و صنعت کامل باشه. مثال میزنم، شما وقتی که میرید یک لوازم برقی بخرید، یک وسیله برقی بخرید، ترجیحتون اینه که اون کسی که در واقع شما رو پرزنت میکنه آگاهی کامل به جزئیات این دستگاه داشته باشه، مارکش، ویژگی‌هاش، مزیت‌هاش و حتی این که بتونه در واقع مقایسه بکنه با سایر ویژگی‌های لوازم برقی برندهای دیگه و شما رو بتونه در واقع با چند تا المان کمک بکنه که تصمیم گیری بهتری انجام بدید. یا نه، ترجیح میدید با یک فروشنده که فقط از فروش اون کالا فقط برند اونو میدونه اما در مورد ویژگی‌ها و نحوه کار چیز خاصی نمیدونه. این بسیار مهمه که در فروش، جایی که ما اشاره میکنیم فروشنده باید نقش مشاور داشته باشه، مشاور به معنی داشتن اطلاعات کافی هستش که من بتونم با این اطلاعات تصمیم بگیرم که خرید انجام بدم یا خرید انجام ندم و از خریدی که انجام میدم رضایت داشته باشم. این که ما در مورد رقبایی که در بازار وجود دارن و رقبایی که در واقع ممکنه که اگر مشتری از من نخرد از چه رقبایی میخرد، اگر محصول مرا نخرد از چه محصول میخرد، بعد اطلاع داشته باشیم. گاهی وقتا من فروشنده های تلفنی میبینم که از پشت میز خودشون بلند نمیشن، حتی تو بازار نمیرن و حتی تحقیق نمیکنن که خب توی مسیری که من دارم میفروشم، مشتری که میفروشم چه رقبایی وجود داره، چه مزیتی دارن، چه محصولاتی دارن، مزیت من نسبت به اونا چیه و فقط اکتفا میکنن به اینکه نظر مشتری چیه و ثبت کننده سفارشات هستن. اینجاست که وقتی شما آموزش به این افراد میدی، به دلیل اینکه این دانش اولی را ندارین، آموزش اثر بخشی نمیتونه باشه و در نهایت منجر به فرسودگی فرد، فرسودگی در واقع سیستم میشه و انرژی تلف کردن اون سیستم است. در کل اون چیزی که ما در بحث روانشناسی مشتری تاکید میکنیم، بحث شناخت فرد از محصول خودش، صنعت خودش و شناخت از میزان سطح سواد فروش خودش، نه سطح علمیش. چون سطح علمیش ممکنه فوق لیسانس باشه، دکترا باشه، اما سطح دانش فروشندگیش بسیار مهمه که در چه سطحی هستش که بتونه در واقع با دانستن نقشه راه گنج این نقشه رو که همون خرید هست رو پیدا کنه. به قول کتاب آلیس در سرزمین عجایب، زمانی که داشته در یک دوراهی میره، یک گیر میکنه که از چه راهی بره، یک گربه بوده، از گربه سوال میکنه که من از چه راهی باید برم، گربه میگه که فرق نمیکنه و میگه چرا فرق نمیکنه، میگه که شما معلوم نیست که هدف چیه، اگه هدف مشخص نیست بس فرق نمیکنه از کدوم راه بری. ممکنه شما دانش زیادی در مورد بحث فروش داشته باشی ولی اگر ندونی هدف چیه، فقط تبدیل به یک فروشنده هر راه بشید و این قضیه سازمان و خودت رو دچار استهلاک بکنه. اما بیایم در خصوص بحث فرایند خرید مشتری در ذهن مشتری یکم بیشتر با هم صحبت کنیم. ما تقریبا بحث فرایند خرید رو به 4 مرحله تقسیم میکنیم. مرحله برانگیخته شدن نیاز. گاهی وقتا ممکنه ما به نیاز خودمونم آگاهی نداشته باشیم. مثلا خرید یک محصول جدید یا معرفی یک محصول جدید. وقتی یک محصول جدیدی به سبد شرکت ما اضافه میشه، ما با داشتن به طور مثال شیرهای غنی شده چندین سال هست که وارد بازار شده، مشتری ها در واقع خیلی رضایت دارن، استفاده میکنن، قبلا نبود و اینکه اصلا غنی شده چی هستش و چرا و چطوری مفید هست خودش یک نیاز رو برانگیخته میکنه و نحوه برانگیخته شدن هم خیلی مهمه. اونجا که ما گفتیم که باید یک فروشنده فراز خوبی داشته باشه، اوج خوبی بگیره، اول مکالمه بتونه در واقع این ارتباط شکل بگیره و این اعتماد ایجاد کنه، پلهای ارتباطی خوبی ایجاد کنه که بتونه این نیازها رو برانگیخته کنه. از طرف دیگه بحث مرحله دومش، یعنی بعد از اینکه برانگیخته شد با گفتن ویژگی‌ها و مزیت محصول، بحث جمع‌آوری اطلاعات. این جمع‌آوری اطلاعات در ذهن مشتری هست، یعنی در واقع داره مقایسه میکنه چیزی که شما داری میگید. خب شما گفتید محصول من این ویژگی ها داره، این قیمت رو داره، این حاشیه سو داره، این خدمات رو داره و داره ارزیابی میکنه. خب این اطلاعات رو داره هی دریافت میکنه و عملا مرحله 3 که مرحله ارزیابی اطلاعات باشه، در واقع مرحله‌ایه که برای فروشنده خیلی مهمه، چون تو این مرحله است که خریدار تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته، ارزیابی میکنه اطلاعاتی که شما دارید میدید با اطلاعاتی که در واقع خودش هست و مقایسه میکنه که ببینه آیا این اطلاعات مستندی هست یا نه. اینجا بحث میزان ارتباطی که فروشنده داره و اون در واقع حساب عاطفی که پیش خریدار داره میتونه کمک بکنه به ارزیابی مثبت این خریدار نسبت به اون محصول. ما تاکید میکنیم در مرحله 3 که بحث ارزیابی اطلاعات است، حتما فروشنده باید مهارت‌های لازم توی این مرحله داشته باشه، زیرا که اثرگذارترین مرحله از دیدگاه فروش است. مرحله 4 در واقع مرحله تصمیم گیری به خریده که در نهایت مشتری بعد از اینکه ارزیابی کرده اطلاعاتو در ذهن خودش اقدام میکنه و تصمیم گیری به خرید میکنه، نشانه های خرید رو نشون میده. خب حالا این نشانه های خرید یک سری با سوال ممکنه باشه، به طور مثال چه خدماتی دارید، چه حاشیه سودی دارید، کی این محصول به دستم میرسه، ویژگی های محصولتون چی است. اینها نشانه هایی است که مشتری در واقع در ذهنش در حال تصمیم گیری و تصمیم خودش رو گرفته. این مرحله هم باز مهمه که به سمتی ببریمش که خرید اتفاق بیفته و بحث اون نگرش اتمام کننده یا کسی که با استفاده از تکنیک های بستن فروش اقدام بستن فروش میکنه رو بلد باشیم، مهارت استفاده از تکنیک های بستن فروش.